پنیر اوما یک راز تازه.
ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من صالحی هستم با خبرهای ورزشی در خدمت شما. مراسم گشایش نمایشگاه عکس‌های جهان پهلوان تختی در موزه هنر ایران واقع در کاخ مرمر برگزار شد. در این مراسم پیشکسوتان و اهالی ورزش کشتی و باستانی حضور داشتند. سمنان میزبان ششمین مسابقات بین المللی بدمینتون جوانان و 33 مسابقات بین المللی جام فجر خواهد بود.
33 دوره مسابقات بدمینتون بین المللی فجر به میزبانی سمنان با حضور 206 بازیکن ایرانی و خارجی از 17 کشور جهان برگزار خواهد شد. محمد رضا پوریا رئیس فدراسیون بدمینتون:
کل بازیکنان خارجی 122 نفر. ما برای اینکه این فضای ورزشی داره رنگ هست، اگر قرار اعزام برای 30-40 نفر رو انجام بدیم، من فکر می‌کنم بالای شاید 10 میلیارد هزینه بشه. 86 بازیکن خودمون شرکت دادیم.
قرار است سمنان از 4 تا 7 بهمن ماه هم میزبان مسابقات سریز جوانان با حضور کشورهای چین تایپه، اوگاندا، افغانستان، آذربایجان، هند و قزاقستان باشد.
تعداد بازیکنان خارجی آقا 10 تا، خانم 8 تا، تعداد بازیکنان آقا ایرانی 32 تا، برای خانم ها 33 تا.
به گفته رئیس فدراسیون بدمینتون، برای توسعه این رشته در میادین بین‌المللی نیازمند سرمایه گذاری بیشتر است.
100 میلیارد بودجه من قهرمانی حتی میدم، نه با این 20 میلیارد و 10 میلیارد. برای تهیه توپ شاتل بدمینتون که باید 600 قوطی من تهیه بکنم، قوطی توپ 3,500,000 تومنه، یعنی بالای 2 میلیارد من فقط توپ باید تهیه کنم برای بازی.
حامد شیرزاد، خبرگزاری صدا و سیما.
هفته 18 لیگ برتر والیبال فردا برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه پیکان تهران با چادرملوی اردکان، شهرداری ارومیه با گیتی پسند، شهداب یزد با پاس گرگان، فولاد سیجان با سایپا، مهرگان نور با مستر افسنجان و صنعتگران امید با سپر صدای مشهد برابر هم سفارایی خواهند کرد. در جدول شهرداری ارومیه در صدر است. تیم‌های طبیعت و شهداب یزد در رده‌های بعدی هستند. کبدی بانوان در راه جهانی. گزارش از همکارم ابو فاضلی.
ملی پوشان کبدی برای رقابت‌های قهرمانی جهان در تهران اردو زدند. ماهرخ دانش، سرمربی تیم ملی کبدی زنان:
70% بازیکنانی که داخل اردو هستن جوانانم، بتونیم ان شاءالله توی مسابقات قهرمان جهانی که یه فرصت خوبیه واسه اینکه هم کادر دیده بشه، همین که بازیکن‌ها شناسایی بشن.
عباس عورسجی، رئیس فدراسیون کبدی:
ان شاءالله بتونیم با اعتماد به مربیای داخلیمون نتایج خوبی کسب کنیم. خب قطعا ورزشکارانمون که از 13-14 استان تیم ملی در واقع دعوت شدن به اردوی تیم ملی، از دل برگزاری مسابقات لیگمون و همچنین قهرمان کشورمون انتخاب شدن.
24 ورزشکار در این اردو به تمرین مشغولند. فاطمه احمدی، ملی پوش کبدی:
تمام هدفمون و آماده سازیمون برای شکست هند و البته چین تایپه که خب یکی از رقیبای مهم ما هستش.
زهره مرزوقی، مشاور معاون بانوان وزیر ورزش:
سعی میکنیم فضا و شرایط بهتری رو برای بچه‌ها فراهم بکنیم و امیدوار هستم که بتونه این رشته جایگاه خودش رو همونطور که تا الان داشته از این به بعد هم داشته باشه.
مسابقات کبدی قهرمانی جهان اسفند در هند برگزار خواهد شد. محبوب ابوفضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمیته انضباطی فوتبال باشگاه استقلال تهران را به دلیل تأخیر در ورود به زمین در دیدار مقابل چادرملو از هفته 14 لیگ برتر و تیم اردکانی را 20 و تیم اردکانی را هم به دلیل تخلف هوادارانش 150 میلیون تومان جریمه کرد. همچنین این کمیته تیم‌های نساجی مازندران و تراکتور تبریز را علاوه بر جریمه نقدی به محرومیت از حضور تماشاگران مرد در یک دیدار خانگی محکوم کرد. همچنین دراگان اسکوچیش، سرمربی و شجاع خلیل‌زاده، کاپیتان تیم تراکتور به ترتیب به پرداخت 51 و 100 میلیون تومان جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی روبرو شدند. مسابقات فوتبال امشب در اروپا پیگیری می شود و بر اساس برنامه در مرحله نیمه نهایی جام اتحادیه انگلیس تیم های آرسنال و نیوکاسل از ساعت 22:30 دقیقه به مسافه هم می روند. فردا شب تاتنهام با لیورپول مسابقه می دهد و در مرحله نیمه نهایی جام حذفی پرتغال اسپورتینگ از ساعت 23:15 دقیقه از پورتو میزبانی خواهد کرد. خانم زهرا اینچه درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک، از حضور بانوان کشورمان در مسابقات بین‌المللی ترامپولین 2025 خبر داد.
یکی از بزرگترین اتفاقاتی که افتاد و فکر میکنم در هفته آینده این خبر رونمایی هم خواهد شد، حالا شاید اینجا من برای بار اول هستش که به صورت رسمی در رسانه دارم اعلام میکنم، تصویب حجاب اسلامی برای شرکت دختران ما در رشته ترامپولین در مسابقات برون مرزی بود که به محض اینکه تقویم 2025 در شروع سال میلادی جدید اعلام بشه، انشاءالله بتونیم مسابقات مناسبی رو برای آغاز حضور بین المللی بانوان ژیمناستیک ایران در عرصه‌های بین المللی رو داشته باشیم. 6 تا 11 همه بهمن ماه هم اولین اردوی دختران ملی پوش ترامپولین در کیش تشکیل خواهد شد. در بخش داخلی هم مسابقات قهرمان کشوری و لیگ رو در تمام شاخه ها هم داشتیم، هم تا پایان سال در جریان خواهیم داشت.
سایت فوتسال پلنت نامزدهای جوایز بخش های مختلف فوتسال جهان در سال 2024 را اعلام کرد. در بخش برترین سرمربیان تیم های ملی وحید شمسایی و فرزان سلیمانی و در بخش برترین تیم های ملی مردان و زنان، تیم های ملی فوتسال مردان و بانوان کشور ما در جمع 10 تیم برتر جهان قرار دارند. مسابقات بین المللی تنیس روی میز قطر امروز هم در دوحه پیگیری شد و در دوره سوم انتخابی انفرادی مردان نیما لمیان 3-1 نتیجه را به نماینده آلمان واگذار کرد و حذف شد. نوید شمس 3-2 مغلوب هند شد. نوشاد عالمیان از جدول اصلی وارد مسابقات می شود. اردونشینان دو و میدانی کشورمان در مجموعه آفتاب مشکلات خود را با نماینده مجلس در میان گذاشتند.
رقابت‌های مهم قهرمانی آسیا، کشورهای اسلامی و انتخابی بازی‌های آسیایی همه و همه باعث شده تا ملی‌پوشان اردوهای مستمری رو سپری کنند. در همین راستا احمد راستین عضو مجلس شورای اسلامی مهمان ملی‌پوشان دو و میدانی بود و از امکانات این رشته دیدن کرد. حدادی رئیس فدراسیون دو و میدانی:
ما 24 رشته داریم اینجا در دو و میدانی. ما در المپیک 22 نتیجه می‌گیریم. در بازی آسیایی ما گفتیم 10 مدال می‌گیریم و می‌توانیم بگیریم. چون 144 تا 10% میشه 14 مدال.
راستین عضو مجلس شورای اسلامی:
در کمیسیون تلفیق بودجه 1404 تصمیمات خوبی برای حمایت از ورزش کشور گرفته شد. با معاون محترم رئیس جمهور جناب آقای دکتر پور محمدی هم کمیسیون فرهنگی نشست بسیار خوبی داشت.
مهدی پیرجهان ملی پوش دو و میدانی:
نوع امکانات رفته رفته خیلی داره بهتر میشه. شرایط خوبی تجربه میکنیم. انشالله که بتونیم توی بهمن ماه توجه فدراسیون نسبت به رکوردهای خودمون جلب بکنیم و انشالله بتونیم توی مراحل باقی اردوهای باقی مونده در ترکیب باشیم.
محمدی مربی تیم ملی دو و میدانی:
یک بحث شرایط کاری مربیانی هستن که بیکارن الان. یعنی فقط عمرشون رو برای این ورزش گذاشتن ولی هنوز بیکارن.
راستین عضو مجلس شورای اسلامی:
هر پرچمی که شما برافراشته میکنید در مسابقات آسیایی، در مسابقات جهانی، در مسابقات المپیک، میلیون ها ایرانی را به آینده امیدوارتر میکنید.
مهدی ضیایی خبرگزاریه، صدا و سیما، مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب.
کنفدراسیون والیبال آسیا نام رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های مردان و زنان آسیا را به مسابقات لیگ قهرمانان مردان و زنان آسیا تغییر داد. نخستین دوره این رقابت‌ها در بخش مردان به میزبانی ژاپن و در بخش زنان در ویتنام برگزار خواهد شد. تیم فولاد سیجان ایرانیان مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات در گروه مردان است که مدال برنز باشگاه‌های جهان را نیز در پرونده افتخارات سال 2024 خود دارد. با اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا جام ملت‌های 2027 قاره کهن 17 دی تا 16 بهمن 1405 در ریاض و جده عربستان برگزار خواهد شد. نخستین دوره رقابت‌های کراسفیت ساحلی قهرمانی کشور با قهرمانی مرتضی صداقت به پایان رسید. سجاد اسماعیلی دوم شد. احسان دارابی به همراه حسن آقایی به عنوان سوم مشترک دست یافتند. ورزش کراسفیت ترکیبی از وزنه‌برداری، پاور لیفتینگ، ژیمناستیک به شمار می‌رود. ممنون از همراهیتان. تندرست و شاد باشید عزیزان.
ایران را بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
لحظه هاتون سرشار از آرامش. از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزاریم. بارالها اینک این منم که به سوی تو آمده‌ام، به دعا فرمانم دادی و فرمان بردم، با دلی پر امید به اجابتی که وعده دادی و فرمودی بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. با شنیدن برنامه از آنگاهی صدا کن مرا با هم به استقبال اذان مغرب به افق تهران میریم. از همه شما خوبان التماس دعا داریم.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر، آتش کشته ایران به باران ببخش، دل افسرده ایران به یاران ببخش.
الهی صدا کن مرا،
الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم که به هم دیگه سلام میکنیم. ذیل نام شریف مجزل العطایا، بسیار بخشنده نیکی ها و خوبی ها و نعمت های حضرت حق داریم به هم دیگه سلام میکنیم و به هم و به خودمون یادآوری میکنیم که ما قرار نیستش که فقط خطاهای همدیگر رو بپوشونیم، ما قرار نیستش که فقط بلا و گرفتاری رو از همدیگه رفع بکنیم، ما فقط قرار نیستش که ته امید همدیگر بتونیم دنبال بکنیم و به همدیگه امیدواری بدیم، بلکه ما بالاتر از اون توی ارتباطمون، تو سلاممون، تو سلم و سلامتیمون میتونیم نیکوترین نعمتها رو وسیله رسیدنش به همدیگه باشیم، میتونیم باعث بشیم که بسیار بسیار نعمتها فراهم بشه برای رفیقمون و برای خودمون به همین نسبت در ارتباط سلم و سلامتی که برقرار میکنیم. به نام خدای مجزل العطایا، بسیار بخشنده و عطا کننده نیکی ها و نعمت ها، خدای الله رحمان رحیم. سلام. بعضیا دنیا رو و به تعبیر ظاهریش سیاره زمین رو سیاره رنج نامیدند، عالم رنج نامیدند دنیا رو، از بس که حتی خوشی‌ها و لذت‌هاش هم همراه با سختی‌ها و ناگواری‌های هم هست.
نکته این استش که آره به هر صورت مثلا حتی غذای لذیذم که میخوری انرژی از آدم میگیره، گوارشش، خوردنش، تهیهش هزینه داره، بعد دردسر داره، همه اتفاقایی که هست. یه سفر خوبم که خب خسته میشی، خستگیش که سر جاش هست، لذت هم بری خسته میشی، بازی میکنی، کیف میکنی، ولی خسته هم میشی. حالا چه برسه اینکه موقعی ممکن آسیبی چیزی هم ببینی. هزینه داره، زحمت داره، خستگی داره. ما نمیتونیم وجود رنج رو در زندگیمون کتمان بکنیم. رنج و سختی هست. اما این که رنج رو چطور میشود مدیریت کرد و چطور میشود از این گرفتاری ها به قول اهل علم و اهل مدیریت فرصت ساخت و پله ساخت برای اینکه انسان به درجات بالاتری برسد، تا جایی که دیگه از این مرتبه ظاهر عالم خارج بشود و به معنا دست پیدا بکنه که اونجا دیگه این رنج ها وجود نداره. رنج مال محدودیته. وقتی از این محدودیت دنیا رها بشیم و از محدودیت های دیگری که در معنا حتی الان در ذهنمون درگیرش هستیم وقتی رها بشیم، طبیعتاً دیگه رنج هم به این معنا وجود نخواهد داشت. برای همین هست که وقتی خداوند توصیف میکند آخرت رو برای بهشتیان، میگه اونجا دیگه نه رنجی هست، نه گرفتاری، نه حزن و اندوهی براشون هست. که البته این تصویر معنای عالمشون هست، معنای دنیاشون هست برای اهل ایمان، اهل تقوا. حالا نکتهش نیست که هر چیزی ابزاری داره برای کنترل و رنج هم ابزار کنترلی میخواد، ابزار مدیریت میخواد. یکی از مهمترین اتفاقا برای کنترل رنج عاقلانه زندگی کردنه. خردورزی نکته مهمش. یه پروژه نیستش که بگیم الان توی این مقطع ما خردورزانه زندگی کردیم، نتیجه گرفتیم و تمام، حالا بقیهش رو دیگه هر کاری کردیم کردیم. نه، کل این فرایند زندگی بایستی بر مبنای عاقلانه رفتار کردن باشه که اون وقت دیگه رنج ها کنترل شن و خیلی از رنج ها اصلا اتفاق نمیفتن، رنج های عمیق اتفاق نمیفتن. دکتر ناصر مهدوی که خدا حفظشون کنه و امثالشون رو زیاد بکنه برامون در این رابطه صحبت میکنن و بیان دارند.
یکی از دلایلی که ما رنج میبریم متاسفانه در زندگی اینه که کمتر از مایه‌های عقلی خودمون بهره میبریم. آدمایی که از خرد خودشون بهره نمیبرن، در واقع نمیتونن هیجانات خودشون رو مدیریت کنن، ساماندهی کنن، هدایت کنن. علامت شخصیت‌های سالم امروز در روانشناسی و یکی از دلایل پختگی انسان اینه که آدمیان واقعا بتونن هیجان خودشون رو کنترل کنن، به قول امروزی ها از هوش هیجانی برخوردار بشن، مدیریت احساسات خودشون رو به چنگ بگیرن. به چنین آدمیانی البته آدمیان خردمند گفته میشه. آری، حضور خداوند میتونه کمکمون کنه که ما به دلیل دلبستن به خداوند، به دلیل شرم از خداوند، بتونیم بسیاری از عواطف، هیجانات ویرانگر خودمون رو کنترل کنیم، خشم خودمون رو، تمایلات نفسانیمون رو درست هدایت کنیم و بعد البته از تحریک بیمورد اونها جلوگیری کنیم، از تجلی و ظهور بیمورد اونها جلوگیری کنیم. اما منبع دیگری که میتونه کمک کنه واقعا که آدمی کمتر خطا کنه و کمتر هیجان خودش رو به طور ناسباب بروز بده و البته سالمتر بمونه، کمتر پریشان بشه و پشیمان بشه، اینه که آدم عاقبت اندیش بشه، دوراندیش بشه، به خود عمل نگاه نکنه، بنگره که این عمل چه نتایجی ممکنه به دنبال داشته باشه. خیلی از لذت‌های کوتاه هست که میتونه ویرانی‌ها، تباهی‌ها، نابسامانی‌ها و خسارت‌های بسیار بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه. چه کسانی در این وادی در امانن؟ اون کسانی که دوراندیشن، اون کسانی که خردمندانه زندگی میکنن، میسنجن و به پیامد در واقع اعمال و گفتار خودشون میاندیشن، خیشتن رو نگه میدارن. میگه عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم، احمق الحروا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. احمق در واقع همون کسی است که بی سنجش زندگی میکنه، بی ملاحظه، بی کنترل زندگی میکنه، به پیامد کارهاش اصلا توجه نمیکنه، هر چه به زبانش میاد میگه، هر چه به کامش میاد اعمال میکنه، بلافاصله هم پریشان میشه، پشیمان میشه، افسرده میشه و روح خودش رو بیمار میکنه. اما عاقل چنین نیست. عاقل عاقبت اندیشه، دوراندیشه، میسنجه، در نتیجه درست قدم برمیداره و البته کمتر پریشان میشه، روح سالم و شادمانتری هم داره.
خداوند وقتی که از حالات متقین و مؤمنین در قیامت صحبت کنه، یه جاهایی مثل سوره معارکه زمر میفرماید که وسیق الذین اتقوا الی الجنه زمرا، این متقین و بنده های خوب خدا هستن، پرهیزکاران هستن که خداوند اونها رو و فرشتگان خدا اونها رو به سمت بهشت سوق میده. اما در یک آیاتی مثل آیات از سوره معارکه قاف آیه 31 به بعد خداوند میفرماید که و ازلفت الجنتو للمتقین، این بهشت هست که به متقین و پرهیزکاران نزدیک میشه. جای تأمل داره، جای تأمل داره. دو وجه از یک اتفاق، یه اتفاق بیشتر نمیفته، ولی ظاهرن یکی از معانی که در این حالت دوم و این بیان دوم و این زاویه نگاه و بیان دیگر خداوند هست، این هست که بهشت اون معنایی هست که در جان متقین اتفاق میفته و برای همین این اون معنا هست که به وجود اونها نزدیک میشه و ازش بهرمند میشن و درک پیدا میکنن و برایشون ظهور و بروز پیدا میکنه. خدا برای هممون نصیب بکنه این فهم عمیق رو انشاءالله. آیت 31 تا 40 از سوره مبارکه قاف، استاد مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ازلفت الجنة للمتقین تقين غير بعيد هذا ما توعدون ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاء وكم أهلكنا إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماء على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود صدق الله العظيم.
اذان مغرب به افق تهران، استاد مرحوم محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله Yeah.